ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 10 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپید بهکام هستم. حماس در مراسم رسمی امضای توافق صلح غزه در مصر شرکت نخواهد کرد. زلنسکی از ترامپ خواست تا همانند خاورمیانه در جنگ اوکراین هم صلح برقرار کند. و تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای دومین بار قهرمان جهان شد. یک عضو گروه افراطی حماس روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت این گروه در مراسم رسمی امضای توافق صلح غزه در مصر شرکت نخواهد کرد. حسام بدران اعلام کرد حماس دخالتی در موضوع امضای رسمی توافقنامه نخواهد داشت و این گروه اصولاً از طریق واسطه‌های قطری و مصری در مذاکرات آتش‌بس در مصر عمل کرده است. او همچنین پیشنهاد خروج اعضای حماس از نوار غزه در چارچوب طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا را بی‌معنی توصیف کرد. خلع سلاح کامل گروه افراطی حماس و همچنین عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه از موارد مناقشه برانگیز توافقنامه آتش‌بس اخیر است. در این باره یک مقام حماس روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت خلع سلاح این گروه در چارچوب طرح صلح اصلاً مطرح و قابل مذاکره نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که مسئله تسلیم سلاح‌های حماس در فاز دوم طرح صلح مورد بررسی خواهد گرفت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ از او خواست تا همونطور که در خاورمیانه صلح برقرار کرده در جنگ روسیه و اوکراین هم میانجیگری کند. او گفت اگر بتوان یک جنگ را متوقف کرد سایر جنگ ها نیز قابل توقف خواهند بود. این تماس یک روز پس از آن انجام شد که روسیه حمله گسترده‌ای به شبکه انرژی اوکراین انجام داد و برق بخشی از پایتخت و 9 منطقه دیگر اوکراین را قطع کرد. آقای زلنسکی در تماس تلفنیش خواستار فشار بیشتر رئیس جمهوری ایالات متحده بر روسیه برای ورود به مذاکرات شد. روابط میان رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین در ماه‌های اخیر رو به بهبود گذاشته است. این دو در بهمن ماه در یک دیدار جنجالی در کاخ سفید در برابر دوربین‌های تلویزیونی با یکدیگر مجادله کردند. تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از 8 سال و برای دومین بار قهرمان جهان شد. 90مین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهانی که از هفته گذشته به میزبانی نروژ آغاز شده بود، عصر شنبه 18 مهر ماه با برگزاری رقابت‌های دست سنگین وزن به پایان رسید. تیم ملی وزنه‌برداری ایران موفق شد با کسب 388 امتیاز و با 8 وزنه‌بردار مرد عنوان قهرمانی تیمی را به خود اختصاص دهد. در این مسابقات علیرضا معینی موفق به کسب مدال طلای یک ضرب و مجموع نقره شد و علی پور هم به مدال نقره یک ضرب رسید. علیرضا ناصری موفق شد 2 مدال نقره در 2 ضرب و مجموع را از آن خود کند. در این رقابت ها علی داوودی با همان مدال برنز یک ضرب قهرمانی ایران را تثبیت کرد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران یک بار دیگر نیز در مسابقات 2017 قهرمانی آمریکا قهرمان شده بود، زمانی که بهداد سلیمی عضو تیم ملی بود. او اکنون سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران است. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز شنبه اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه می کنند. این مقام وزارت بهداشت پیشتر سرانه مصرف الکل در ایران را بالا ذکر کرده بود. مهدی طاهباز گزارش می دهد.
مصرف الکل در ایران در طول این 5 دهه که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد از موارد مناقشه برانگیز در جامعه بوده است. پس از سال 1357 تولید و مصرف نوشیدنی‌های الکلی ممنوع شد و با توجه به احکام اسلامی مجازات‌های بعضاً سنگین در مورد مصرف کنندگان آن به اجرا درآمد. با این وجود همانند بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای اسلامی برخی شهروندان در ایران هم علاقمند مصرف الکل هستند و ممنوعیت عرضه باعث شده تا بازار سیاه مشروب‌های الکلی رونق یابد که در بسیاری موارد نوشیدنی تقلبی یا جان افراد را گرفته و یا لطمات جسمی جبران ناپذیری وارد کرده است. در تازه ترین اظهار نظر در این رابطه، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت شنبه 19 مهر اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه میکنند.
هر کدوم از اینایی که مراجعه میکنن به اورژانس ما، شما میتونید اینو معادل 10 نفر در نظر بگیرید که یا مصرف میکنه یا دچار مسمومیت‌های خفیف داره میشه. اکثر اینایی که میان اورژانس کسانی هست که اون الکل متیلیک استفاده کردن، الکل تقلبی. اون افرادی که الکل دیگه رو دارن استفاده میکنن، چون پاشون به اورژانس کمتر باز میشه، پس بنابراین احتمالاً حجم افراد بیشتر از این باشه.
آقای رئیسی پیشتر هم در اظهار نظری سرانه مصرف الکل در ایران را بالا عنوان کرده بود.
موضوع الکل، مثلا میخواد در مورد الکل صحبت بکنی که آقا مثلا این مشکلات وجود داره، باید مثلا حتی به نظر من مراکز ترک الکل حتی ما داشته باشیم. اینو بخوایم مطرح بکنیم یه عده پیدا میشن آقا الکل کجا بود؟ کشور اسلامی میگه الکل مصرف میکنه. بله مصرف میکنه، خوبه مصرف میکنه، بخوام سرانه مصرف هم بالاست.
در سالیان گذشته شهرهای مختلف ایران بارها شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف نوشیدنی های تقلبی الکلی بودند، از جمله در مهر ماه 1403 که تعداد قربانیان مصرف این گونه نوشیدنی ها در 3 استان مازندران، گیلان و همدان به 26 نفر رسید. همچنین آبان ماه همان سال قوه قضاییه ایران اعلام کرد حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. این مرکز اعلام کرده بود که این افراد در حوزه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج فعالیت و الکل متانول را به جای الکل اتانول عرضه می‌کرد. این افراد متهم بودند که زمینه تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در خرداد 1402 را فراهم کردند که به مرگ 17 تن و مسموم شدن 191 نفر در استان البرز منجر شد. در نهایت آنچه می‌ماند نه فقط آمار مرگ و میر که پرسش بی پاسخ است درباره بهایی که جامعه برای پنهان کردن یک واقعیت می‌پردازد.
مهدی طاهباز گزارش می‌داد.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
جمعی از زندانیان سیاسی در ایران با انتشار بیانیه‌ای به پخش اعترافهای اجباری امیرحسین موسوی، فعال مجازی که با نام کاربری جیمز بیدین در شبکه ایکس فعالیت می‌کرد، در برنامه 20C تلویزیون حکومتی ایران اعتراض کردند و آن را مصداق شکنجه و تحقیر انسان دانستند. آنان تاکید کردند که اخذ اعتراف تحت فشار، ضرب و شتم، سلول انفرادی و تهدید فاقد هر گونه وجاهت قضایی و حقوقی است و صدا و سیما با پرونده سازی امنیتی و تحریف به تخریب چهره انسانی پرداخته است. امضا کنندگان این بیانیه افزودند امیر حسین موسوی تنها به دلیل بیان اندیشه هایش بازداشت شده است. به گفته آنان پخش اعتراف ها پیش از برگزاری دادگاه اقدامی غیرقانونی است و حقیقت با این روش ها خاموش نمی شود. این بیانیه با امضای چهره هایی چون مصطفی تاج‌زاده، ابوالفضل قدیانی و محمد نجفی منتشر شده است و مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی با انتقاد از وضعیت زندان زنان در قرچک تاکید کرد که زندانی امانت است و حکومت موظف به حفاظت از سلامت و جان اوست. در چند هفته گذشته 3 زن در زندان قرچک به دلیل آنچه محرومیت عامدانه از دریافت خدمات درمانی نامیده شده جان باختند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که ما را همراهی میکنید.